بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بدنهایی که نفس از خودش انشاء میکنند، بدنی از آنها را بدن مادی فرمودید که بدن مادی را نفس به تدریج انشاء میکند و بدنهای فوق مادی و مثالی را دفعتا انشاء میکند، که این تدریج و دفعی را در سیر بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که بدن مادی باید با نشأه طبیعت هماهنگ باشه، منتها این بر اساس تدریج. مادی را هم نفس انشاء می کند و چون نشأه طبیعت یک نشأه تدریجی هست، قطعا تحقق بدن مادی هم بر اساس تدریج. گرچه بدن مادی رو هم نفس انشاء می کند، غذاها را می گیرد و بر اساس اون چینش نظام عالم بدن خودش را در نشأه طبیعت می سازد، منتها این بر اساس تدریج. باید یواش یواش بسازه، بعد از اینکه بدن رو ساخته رشدش بده، بعد از اینکه رشد داده او را حفظش بکند، دیگه به همین روالی که ملاحظه می‌فرمایید و می‌بینید که انشاء او بدن مادی را به صورت دم به دم و به صورت تدریج، تا انشاء الله بحث حرکت جوهری و تجدد امثال پیش بیاد و بگیم که گرچه میگیم نشأه طبیعت نشأه تدریج است، اما دم به دم در حال انشاء هن، که این هم میشود نشأه دفعی، منتها اون مقام بلنده که باید مقدمات بحث حرکت جوهری و تجدد امثال درست بشه. انشاءالله منتظر کتاب شریف گشتی در حرکت حضرت آقا هستیم که تا مبانی و مطالب بحث حرکت را در اونجا به نحو مبسوط بیابیم. الان به روال ظاهری نشأه طبیعت، این بدن ظاهری را نفس به تدریج انشاء می کند، اون بدن مثالی را هم فقط با توجه دفعتا انشاء می کند و همونطور که انشاء اون بدن با توجه دفعیست، زوال اون بدن هم با توجه دفعیه. اینجا همینطور که انشاء این بدن به تدریج هست، زوال این بدن هم به تدریجه. حالا که نفس توجهش رو از این بدن گرفته، علاقهش رو از این بدن قطع کرده، دیگه میبینید تدریجاً این بدن رو به بله ضعف میرود و دارد از هم متلاشی میشود، اجزاء بدن از هم پراکنده میشود، چون اون که جامع این اجزا بود از اینها دست کشیده. حالا دیگه معلومه الان لفظ دست کشیده و جدا شده و اینها، اونگاه این اجزا دارن از هم پراکنده میشن. حالا ما ازش تعبیر میکنیم که این داره متلاشی میشه. در حقیقت این اجزا را، این اجزاء بدن مادی را نفس از بیرون گرفته، هوا را، خاک را، آتش را، آب را، اینها را از بیرون گرفته، با این اجزاء گرفته شده از خارج، این بدن مادی را انشاء کرده، متکون شده، تحقق پیدا کرده و این اجزا هم طبیعت ذاتی اونها بر این است که از همدیگر گسیخته باشند. برای اینکه آب میخواد به اصل خودش که آب است پیوست کنه، هوا میخواد به اصل خودش که هواس برگرده، خاک میخواد به اصل خودش که زمین و خاک است برگرده. تمام اینها اختزای طبیعیشان این اجزا اینه که به اصل خودشون بازگشت کنن و هر فرعی هم تا به اصل خودش بازگشت نکند آرام نیست. این که یک اصل کلیه، ذرات بدن انسان بالاخره یا آب یا خاک یا حواس یا آتشه، همه این ذرات و اجزاء بدن انسان اصلی دارن. هر کدام از این اجزا که فرع اون اصلن، دلشون میخواد چینش طبیعی و ذاتیشون میخواد که به اصل خودشون بازگشت بکنن. منتها یک جامعی آمده، یک حافظی آمده که الان اینها رو با همدیگر انسشون داده، جمعشون کرده، به نحوی با همدیگر اجتماعشون داده که اگر بخواهید یک ذره از این پیکر بدن رو جدا بکنید، ضربه‌ای بهش وارد بشه، داد دیگر اجزا هم در میاد. همه اونها در بله استرابن. حالا دیگه الان به همین روند ظاهری بس بلا، اون بله استراب مال روح، درد مال نفس، لذت مال نفس. به هر حال باز هم بی تناسب نیست که اگر یک سوزنی را در سر انگشت بدن مثلا فرو بشه، میبینید پا در عذابه، چشم در عذابه، تمام اعضاب جواره همه در ناراحتی هن. اونی که حافظ این هاست، جامع این هاست، سر این ها رو جمع کرده یه جا، این الان این حافظ، این جامع، این مانع، این بله جامع آمده این همه متفرقات را، این همه متشتتات را، این هایی که از همدیگر پراکنده بودن، اینها رو الان جمع کرده، یک بدنی برای خودش تدوین کرد، ساخته با توجهش. این بدن هست بدن مادی، بدن طبیعی، بدن به اصطلاح نشئه طبیعت. این بدن را دم به دم اون نفس با توجهش دارد حفظش میکنه، که اگر توجهش را که اسم جامعه این هاست بخواهد از اینها بگیرد، اینها میبینید که بلا فاصله شروع میکنن به بله رجوع به اصل خودشون. اینها رو الان گرفته چند روزی مرکبی ساخته و همه این اجزا الان شدن مرکب نفس. این رو میفرمایید بدن این نفس. چرا بدن این نفسن این اجزا؟ برای اینکه نفس به اینها توجه داره، که اگر توجه این نفس از این بدن و از این اجزا سلب بشود، این اجزا به اصل خودشون بازگشت میکنن. اون خاک میرود به طرف خاک، اون آب میرود به طرف آب، اون هوا به طرف هوا میره و هاکذا، هر کدوم به اصل خودشون بازگشت میکنن. اون وقت دیگه این بدن که نفس از اون منقطع شده، دیگه بدن این نفس نیست. ما به لحاظ این که قبلا در نشئه ظاهری نفس به این بدن توجهی داشت، تعلقی داشت، بر اساس اون الغه قبلی نفس، الان میگیم بدن فلانی، الان میگیم جسم فلانی، این بر اساس الغه قبلیه. ولا الان این جسم اجزاه، مثل این که الان این فرش از اجزایی تشکیل شده، این جسم بنده و شما هم از این اجزا تشکیل شدن. هر یکی از این اجزا اصلی دارن، یا خاکن یا آبن یا هواین و عناصر چهارگانه. بعد این اجزا برمیگردن به عناصر خودشون و پخش می شوند در عناصر به صورت های دیگر، به شکل های دیگر، بله به حالات دیگر در می آیند. این میشه بدن مادی. پس بدن مادی هم تا موقعی بدن انسان است که انسان این بدن مادی را توجه دارد و در حال انشاء این بدن مادیه. همین که توجه انشائی از نفس نسبت به بدن قطع بشود، دیگه عنوان لفظ بدن بر این شیء صادق نیست. عنوان بدن بر این جسم که الان ازش روح منقطع شده دیگه صادق نیست. و حالا دیگه شرع مقدس بدنی که به حقیقتی به نام روح و حقیقتی به نام نفس ناطقه، بله این طوری در تحت تکلف و در تحت تکفل و در تحت تربیت و مدیریت این حقیقت عالم اله بوده، حالا دیگه ارزشی پیدا کرده برای اینکه مرکب خوبی بوده. برای این گفتن دیگه حالا شرع مقدس کفنش بکنن، نماز برش بخونن، چه فلان، اینها دیگه جنبه یک احترامیه به خاطر اون تعلقش به نفس ناطقه. ولا بر بدن کدوم حیوان گفتن کفن بشه، دفن بشه، چه بشه، ولی این شازی حرفا وجود نداره. در حالی که بدن این با اون بدن فرقی با هم دیگر نمی کنن. اونجا هم اجزایی جمع شدن، بدن اون حیوان شدن مرکب نفس او، اینجا هم اجزایی جمع شدن، شدن مرکب نفس ناطقه. حالا دیگه سرش چیه که اینجا کفن و دفن و شریعت، اون همه احکام، نماز، اینها دیگه باید باز بشه انشاءالله به وقتش. خب همین موقعی که نفس دارد با این بدن مادی در حال انشاء است، او رو می سازد، با او به سر می برد، به وزان این بدن مادی بدن مثالی رو هم در خودش در حال انشاء. برای اینکه نفس فرمودید مظهر اسم شریف لیامن لا یشغله شأن عن شأننه، که هیچ شأنی او را از شأن دیگر باز نمی دارد. در این حالی که در این شأن از شؤون وجودیش، یعنی در حین در ناحیه بدن، بدن مادی دارد، این بدن را اداره می کند، تربیت می کند، بله او را می پروراند، اون بدن مثالی خودش را هم دارد می پروراند. این بدن مثالی ساخته نفس است، این بدن مثالی تحقق یافته نفس است. اما اون بدن مثالی را که در قوس نزول از اون طرف که میایم پایین در مرتبه عالم مثال منفصل تحقق دارد، اون عالم مثال که حقیقت انسان در اون نشأ است، اون تنزل یافته از عالم الهه. این الان بدن مثالی است که انسان در قوس صعود دارد خودش برای خودش انشاء می کند. از این به بعد تمام حشر و نشر انسان با همین ساخته هایشه، با همین منشآتشه، با همین بله یافته هایشه، که با این بدن مثالی انشاء شده در عرض بدن مادی با این محشوره. و هر کجا که انصراف برای بدن روح حاصل بشود، الان برای روح انصراف حاصل شده، از اون بدن مادی منصرف شده به این بدن، از اون بدن مثالی به این بدن مادی، الان میبینید که دیگه در این شأن نفس خیلی ظهور کرده. برای اینکه الان نفس در این شأنش مشغول دیدن، مشغول شنیدن، حرف زدن است، تفکر است، اندیشه است، راه می رود، غذا می خورد، می آشامد، داد و ستد دارد، رفت آمدها دارد. الان انصراف است برای نفس از اون مقطع و از اون نشأه به این نشأه، و این انصرافش باعث شده که تمام افعال خودش را در این بدن الان ظهور بده، از دیدن، از شنیدن، از چه؟ منتها چون این بدن مادی محدوده، این بدن مادی محدوده، بالاخره یک سری اجزایی است از بیرون گرفته و اینها رو الان ساخته، نامحدود نیست. از اون طرف هم به تدریج بار آمده و از طرف دیگر هم مطابق با نشئه طبیعت پیاده شده. لذا اگر میخواهد افعال خودش را در این بدن ظهور بدهد، شرایطش خیلی زیاده. برای اینکه این بدن ضعیفه، میگه اگر میخواهی در من ببینی، باید من سالم باشم، چشم من سالم باشه، نور کافی میخوام، خیلی دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه، بین من و اون شی چیزی حائل نباشه. اونی رو که میخوایی به واسطه چشم من ببینی، باید اون شفاف نباشه، باید جرم کثیف باشه مثلا، و در تاریکی مطلق نباشه، در نور مطلق نباشه. نفس که میخواهد فعل دیدنش را در نشأه طبیعت به واسطه این بدن در این ساخته شده خودش ظهور بدهد، بله در این شأن خودش تجلی بدهد، باید مطابق با این نشأه تجلی بده، مطابق با این نشأه تجلی بده. لذا شرایط نیاز. اما اگر برای نفس انصراف دیگری پیش بیاد، به جای اینکه از بدن مثالی منصرف بشود، انصراف پیدا بکند، با بدن مادی افعال خودش رو پیاده بکنه، نخیر، از بدن مادی منصرف بشه، با بدن مثالی بخواهد افعال خودش رو پیاده بکنه، حالا بخواد با بدن مثالی ببینه، اونجا مثلا اینجور چشم ظاهری نباشه نمیبینه، نه اصلا نیازی نداره به این. آقا تو رخت خواب گرفته، بدنش افتاده، اما ماشاءالله بیناست، شنواست، گویاست، رونده است، خورنده است، به هوا میرود، به زمین میرود، بله به آسمون ها میرود و و و و در منشآت خودش بهتر قدم میگیرد. در موقعی که از اون بدن منصرف بود به این بدن، در منشآت خودش میخواهد قدم بگیرد، چون این بدن کشش اون رو ندارد که بتواند تمام منشآت نفس را در این نشأه خوب ظهور بدهد، نفس محدود است، لذا ضیق. ولی اون بدن برای اینکه دفعیه، تدریج نیست، اون بدن توش ماده خوابیده نیست که ایشون دیگه مجبور باشه تابع ماده باشه، در اون بدن خیلی از حالات مادی در اینجا اونجا تحقق نداره. اون بدن ساخته شده از اجزاء مادی نشأه طبیعت نیست که بهانه کنه بگه خوابم میاد، بهانه کنه بگه من مثلا گرمم شده، بهانه کنه بگه سردم شده، و اون بدن بهانه‌گیر نیست. این بدن بهانه‌گیره، برای اینکه این بدن اجزاء متفرقه است که شما الان با بله جان کندن این اجزاء متفرقه را آوردید، دارید یه جا جمعش کردید، بله این اجزاء هر کدوم میگن آقا من میخوام به اصل خودم برم، شما میگید نه خیر، الان مرکب منی، باید تحت فرمان من باشی. به هر حال او میگه من خواب دارم، مجبورید اونو بخوابونید، میگه من اینقدر راه رفتم خسته شدم، بیش از این دیگه نمیتونم برم، مجبورید استراحتش بدید، بله اما با اون بدن چطور؟ نه خیر، این بدن را میفرمایید آسی، آسی با عین، معصیتکار. این بدن دائما میخواهد که از تحت فرمان نفس بله اسیان کنه. نفس میگه که باید راه بروی، میگه نمیتونم راه برم، دیگه خسته شده، دیگه بیش از این نمیکشم، بله طرف میگه حالا دیگه خیلی خسته شدیم آقا باید بنشین. این بدن میگه که من خواب دارم، نفس تا اونجایی که بتونه این رو بکشه میکشه، بعد حالا میبینه نه خیر افتاده، میگه منو بکشی بلند نمیشم، من افتادم دیگه نمیام، آسیه. بله نفس میگه که حرف بزن، میگه نه خیر سرم درد اومده نمیتونم، بله حرف نمیتونم، افتاده دیگه حرف نمیزنه، میاد و همینطور و هاکزا، زود این بدن خسته میشه. حالا باز هم ماشاءالله چه روحیه که این همه این بدن رو کار میکشه، خب در این حال به وزان او استراحتش هم بهش میده. به هر حال این اسیانگری داره، خستم، بله چرک گرفته میگه حمام میخوام، بله قوه غریزه داره، بله و هاکزا قوه غضبیه داره، قوه فلان داره، هر یک از اینها به هر حال. این که این بدن رو تعبیر میکنید به بدن مادی آسی، اون بدن مثالی مطیع نفسه، برای اینکه بدن مثالی ساخته خود نفس است بدون اینکه از بیرون قرض بگیره. اینجا الان بدن مادی رو از بیرون قرض گرفته. اینطور نیست که الان ما این خاک بدن خودمون رو ساخته باشیم، که خاک رو که ما نساختیم، که خاک بیرون ساخته بود. این آب بدن رو که ما نساختیم، که این ساخته بود. اینا یک موجوداتی هستن در خارج ساخته بودن، الان آمده نفس اینا رو جمعشون کرده، یه جا الفت بهشون داده. چون این اجزاء بدن ساخته ما نیست، درست است که ما انشا کردیم این اجزاء بدن رو جمع کردیم، بعد هم برای اینکه این اجزاء بدن رو حفظ بکنیم از بیرون باید غذا بگیریم. بالاخره انسان نون میخواد، آب میخواد، غذا میخواد، باید این غذا رو از بیرون بگیره. منتها این غذا رو از بیرون میگیرد و ترکیب این بدن را، شکل این بدن را، قامت این بدن رو انشا میکنه. درسته که انشا شده است، اما از بیرون قرض گرفته. همین که از بیرون قرض گرفته، بله اونها میگویند که آقا ما از جای دیگر هستیم، میخواییم به اصل خودمون برویم. اینجا که اسیان پیش میاد. اما اون بدن مثالی اینطور نیست که مثلا اجزاء مادی داشته باشه که آدم مجبور باشه که اون بدن مثالی رو بره از یک جای قرض بگیره. اجزاء اینطور نیست، اون به طور کلی مطلقا به انشاء نفسه. تمام حقیقت اون بدن در اختیار نفسه، به انشاء نفسه. چون به انشاء نفس است، هر موقع نفس توجه بکند اون بدن مثالی در پیشگاه او بله اسیان نداره. اگر هم به او توجهی نداشته باشه، انصراف پیش بیاد، بله اون بدن مثالی چون به توجه نفس قائمه، انشاء منشأ شده است، انشاءه، لذا همین که توجهش رو گرفته اون بدن بله میبینید که زوال پیدا کرده. حالا کلمه زوال اینها دیگه حرف روشنه. ماها اون قدرت و توان رو نداریم که در بیداری بتوانیم اون بدن مثالی خودمون رو الان احضار بکنیم، توجه بکنیم، انشاء بکنیم، بعد بیایم با اون بدن مثالی در این حالی که در این بدن مشغول هستیم با اون یکی هم سفر داشته باشیم. این توان رو نداریم. حالا یک عده ای اون توان رو دارن، علاوه از این که الان با این بدن پیش شما الان نشسته، مشغول با شماست، بله با همدیگر مشغول حرف زدنید، گرفتنید، یافتنید، هرچی میکنید، بله اون آقا مثلا نه با اون بدن بله مثالی خودش انشاءات داشته باشه، راه ها بره، همینجا نشسته جای دیگر باشه، با اون بدن مثالی به انشاء و به توجه به هر کجا می رود و به هر کجایی می خواهد حرکت می کند و کار می کند و اعمال و افعال خودش را در اون هم پیاده می کند. که اگر کسی اینجا نشسته با بدن مادی امیرالمؤمنین به سر می برد، بعد یه آقایی هم بفرماید که من حضرت رو با حضرت در فلانجا بودم، عیبی نداره. اون آقای دیگر بگه در اونجا بودیم با هم، عیبی نداره. این آقا اینجا جسم مادیش اینجاست، اما آقا که اینجایی نیست که، اون حقیقت انسانیت که اینجا نیست که، الان اون در همه جاست. منتها در همه جاست یه وقتی توانشو داشته باشه که از خودش انشاء صور بکنه و از اون انشاء صور و ابدان بتواند در همه جا حضور داشته باشه. اون بگه من اونجا دیدم، اون بگه من اونجا دیدم، خود اون شخص شاید توجه نداشته باشه، فکر میکنه که بدن مادی ظاهری این آقا رو دارد، ولی میبیند با او حشر دارد، در حالی که برای خود اون آقا هم بله حالی پیش آمده، توجه نداره، با بدن مثالی این آقا در ارتباطه. این هم یک حرف که بدن مثالی آسی نیست، مطیع نفسه. حالا مرحوم جناب صدرالمتعالی نکته ای رو در اسفار مطرح فرمودن، خیلی سنگین. که انسان، حالا دیگه حرف روشن میشه انشاءالله، انسان با اون بدن مطیعش که بدن اوست محشور میشود. این بدن عاصی با این محشور نمیشه. حالا تا انشاءالله یه حرفی رو الان اینجا هم داریم که این بدنها در سطر آخر این صفحه 188، این بدنها در طول یک دیگرن، در طول یک دیگرن. فرمودید به این که این بدن مادی، اون بدن مثالی، از بدن مثالی بدنهای دیگر اون ورترم باز داشته باشیم. تمام این بدنها در طول یک دیگرن، یکی ضعیفه، یکی قویه، یکی اقواست. اون که قوی هست همین بدن ضعیفه، منتها با کمالات بیشتر. حالا این رو انشاءالله حل میفرماییم که میفرمایید که اون بدن مثالی عینی این بدن مادیه، منتها قوی تر. این بدن مادی هم عین اون بدن مثالیه، منتها ضعیفتر. این یکی رقیقه هست، اون یکی حقیقته. این هم یک نوع حرف که حالا اگر همین جناب صدرالمتعالین بفرماید که انسان در روز قیامت حشرش بدن با بدنی است که اون بدن اخروی عین همین بدن مادیه، درسته، عین همین بدن مادیه، منتها بدن مادیه تکامل یافته، قوی شده، بله با کمالات قوی تر. و الا این بدن مادی که بخواهد با این ضعفش در اونجا ظهور بکنه، این که در مقابل یک آتش، بله چیز مثلا یه آتش سیگار، این که عاجزه که. اون آتش چی میشه پس؟ اون چیه؟ و مطابق با اونجا تجلی میکند. همین بدنه، همین بدن انسان که به انشاء نفس است در نشأه طبیعت، همین بدن به عینه در نشأه مثال تجلی میکند، منتها به عنوان نشأه مثالیه که بدن در هر نشأه مطابق با همون نشأه، بله مطابق با همون نشأه هست که بدن همین نشأه همون بدن نشأه دیگر است، منتها مطابق با اون نشأه، مطابق با اون مرتبه، مطابق با اون بله کانال وجودی اون نشأه. این بدنها در طول هم دیگرن. اون حقیقتی که، اون واقعیتی که پشت این بدنها، در کمون این بدنها، در نهانخانه این بدنها که خودش رو در پشت این حجاب ها پنهان کرده که اینها همه حجاب اویان، که اگر بخواهد اون حقیقت خودش به ما، این که خودش هست، واقعیت خودشه، بخواهد تجلی بکند، راهی نیست جز این که در این، بله در این مظاهر، در این آیات، در این شؤون خودش رو ظاهر بکنه. والا نمیتونه اون حقیقت نفس ناطقه بخواهد همینطوری که چشم این بدن ظاهری این نفس رو میبیند، اون حقیقت اون نفس رو هم همین چشم ظاهری ببیند. اون که بس لازمش اینه که اون امر مجرد باطنی بیاد بشه بعد مادی، که نفس خودش را در اون غالب تجردی محض نمیشه خود رو به این چشم نشون بده. این چشم یارای دیدن اون حقیقت رو نداره. بله نفس خودش رو از اون نهانخانه‌ای که هست، بله ظهور میدهد در بدن، و چشم از ناحیه این بدن میتواند بگه من نفس رو دیدم، اما نفس متجسم، بله روحی که تجسم پیدا کرده است. حالا از اون طرف، از اون ور، چشم مثالی، چشم برزخی هم بدن برزخی رو میبیند، اما باز هم نمیتواند روح به ما هو و روح رو ببیند. برای اینکه حقیقت روح اگر بخواهد خودش رو در قالب بدن مثالی هم جلوه ندهد، چشم مثالی قدرت اون حقیقت رو باز نداره. چشم مثالی مجبوره که روح خودش رو در قالب بدن مثالی که انشاء شده اوست، خودش رو در اون صورت تمثل بدهد که ایشون اون رو ببینه. پس بازم اگر کسی تمثلاتی داره، اصطلاحات آقایان بزرگوار ما، همه کار انسان تمثلیابیه. با این چشم ظاهری بدن مادی متمثل نفس رو میبیند، با چشم برزخی بدن مثالی متمثل نفس رو میبیند. در هر دو جا نفس تمثل پیدا کرده، در یک جا به صورت مادی ظهور پیدا کرده، در یک جای دیگر به صورت مثالی. اما بازم بفرمایید که آقا اون حقیقت یعنی همین جسم؟ نخیر. این جسم یعنی همون حقیقت؟ نخیر. بازم میفرمایید این جسم همون حقیقت است؟ بله، منتها تجسمن. اون حقیقت همین جسم است؟ بله، منتها تروهن. بله، از اون طرف روحه، از این طرف جسمه، از اون ور حقیقته، از این طرف رقیقته. اون واقعیت را، اون حقیقت را که گاهی خودش را در این شأنی به نام بدن مادی ظهور میدهد، گاهی با بدن مثالی خودش را تجلی میدهد، اون حقیقت را میفرمایید شیئیت انسان، میفرمایید صورت انسان، صورت به اصطلاح فلسفی که میگن صورت هر شیئی حقیقت اون شیئه. حالا انشاءالله در جلسه درس 62 داریم معانی مختلف صورت را، که یه وقتی میگیم صورت یعنی این اشکال ظاهری اشیا، اما یه وقتی میگیم صورت انشاءالله حرفش میاد قد از اون حقیقت را و اون واقعیت انسانی را میفرمایید صورت این بدنه، حقیقت این بدنه، روح این بدنه، واقعیت این بدنه. الفاظ همه یک معنا پیدا میکنن، اون میشود صورت این. اون وقت در فلسفه میفرمایید که شیئیت هر شیئی به صورت اوست، نه به ماده. یعنی حقیقت هر شیئی به اون سر اون شیئه، نه به اونهایی که این شیئ را نشون میدهن. الان این بدن روح رو دارد تجسم میدهد و نشان میدهد، پس این بدنی که نشان دهنده است، این رو میفرمایید ماده. این کلمه ماده رو حتی توسعه بفرمایید، بگید اون بدن مثالی هم که دارد روح را تجسم میدهد، تمثل میدهد، اون هم حقیقت انسان نیست، اون هم به منزله ماده است، اون هم به منزله قشره، اون هم به منزله پوسته. اون حقیقتی که خودش را در قالب جسم مثالی ظهور میدهد، اون میشود شیئیت انسان، اون واقعیت. پس شیئیت هر شیئی به صورت اوست، به واقعیت اوست، نه به ماده او، نه به قشر او، نه به اینی که الان مثل یک پوستین و حجابی اون حقیقت رو احاطه کرده، اون حقیقت رو در خودش پنهان کرده. بله، شیئیت شی به صورتش، نه به ماده شی. الان شیئیت انسان به نفس ناطقه اوست، نه به این ابدان، نه به این بدنها. بدنها همه قشرها هستند، پوستها هستند که دارن این پوستها و این قشرها و این ظاهرها اون پنهان را، اون نهان را حجاب می شوند. این یک حجاب، اون یک حجاب، اون یک حجاب، که حتی اگر کسی حقیقت یک شیعی را در تمثل مثالی با صورت برزخی و بدن برزخی هم میبیند، بازم در حقیقت در حجاب است، بازم در حجاب است. حالا شیئیت شی شد حقیقت و صورت او. حالا اینجا هست تو کتاب شریف نصوص الحکم بر فصوص الحکم جناب فارابی بزرگوار، اونجا مطرح فرمودن، هزار یک نکته هم دارن، جای دیگر هم دارن، که ذات اقدس اله رو می فرماین صورت عالم، صورت، که این صورت و این حقیقت عالم خودش را، حقیقتش را به این که حقیقت اوست اگر بخواهد تجلی بدهد، که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصفرا، بله همه که متلاشی میشن که کی میتونه ببینه. لذا در روایات آمده که اون حقیقت و اون صورت خودش را در پشت 70,000 حجاب آورده به شما نشون داده. پس معلوم میشه عالم ملکوت حجابشه، عالم جبروت حجابشه، فرشته ها همه حجاب اوین، بله عقول همه حجاب اوین، عالم مثال همه حجاب اوست، نشأه طبیعت همه حجاب اوست. برای اینکه اگر خودش رو پشت این حجاب ها به انسان نشون ندهد، به اشیاء نشون ندهد، که بله همه رو جمع میکنه، که بله دیگران مجبورن که او رو از پشت حجاب ببینن. این یک حرف. تا یه حرف دیگری هم میایید انشاءالله در بخش وحی، که قرآن کریم، اون حقیقت قرآن کریم خودش رو به تعبیر جناب صدر المتعالین در مفاتیح الغیب که هست آقا تو همین رساله شریف مدارج و معارج آوردن، که اون حالا یه چند بله دو تا ستون هست، عبارت عربی اینه که چاپ شده الان، اونجا جناب مولا صدرا دارن که قرآن کریم تنزل پیدا کرده برای چی؟ برای این که از پشت حجاب‌ها خودش را به چشم‌های خفاشین و خفافیش خودشون نشون بده. برای اینکه خفاش قدرت دیدن نور آفتاب رو نداره، مجبوره که در تاریکی ببینه. بله اینه که اون شب عرض کردیم که اگر ماها نبودیم هرگز پیغمبر تقاضای تنزل نمی فرمون. چرا تنزل بده؟ خودشون که طرف رو پیدا میکنن و میرون حقیقت قرآن را در باطن عالم زیارت میکنن و با او اتحاد وجودی دارن. این که قرآن تنزل پیدا کرده برای این است که ماها قدرت دیدن حقیقت قرآن رو نداریم، بالاخره باید خودش رو در پشت حجاب نشون بده. آورده اینجا در پشت 6666 آیه خودش رو نشون داده. اون وقت شما در آیات غرق، در این کلمات غرق میشوید، از این کلمات باید سفر کرد، از این ظاهر باید سفر کرد، ببینیم اون واقعی که خودش رو الان آورده در این آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، در این لفظ، در این کتابت، در این نوشته، در این جوهر و مرکب، در اینها خودش رو نشون داده. این که لا یمسه الا المطهرونه، اون یکی پس چی؟ اون لا یمسه الا، اون چی میشه؟ به هر حال اون صورت قرآن، صورتی به اصطلاحی که الان داریم کم کم باهاش آشنا میشویم، نه این صورت ظاهری، این کتاب ظاهری، بله این هم قرآنه، این هم حقیقت، حقیقت منتها حقیقت تنزل یافته. اون صورت قرآن خودش رو در نشأه طبیعت نیاورد، اون صورت قرآن، اون حقیقت قرآن، تنزل 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 اونقدر خودش رو تنزل داده، اون حقیقتش در مراتب مافوق تنزل یافته هایش اون آمده در نشأه طبیعت به صورت این کلمات، این سور، این آیات، این سوره ها، بله این، بله این حروف خودش را نشون داده. اینها الان ارائه قرآن است. اینها، این قرآنی که الان در دست ماست، این نمایش قرآنه، این نمایشگاست، این الان دارد می نمایاند تا انشاءالله برو باید، و بعد اونهایی که روبوده شده اند اینها رو برو باید ببرد بگه آقا بیا جلوتر برو با اصل من، با صورت من، با حقیقت من، با اون واقع من، متن من، با او بیا اتحاد برقرار کن، با او بیا، بله این زبان، این گوش با این الفاظ ظاهری قرآن متحد می شود. که حالا ماشاءالله می بینید که دیگه الفاظ ظاهری قرآن را دیشب به یک آمار عنایت فرمودید که بله یک الفاظ ظاهری سوره وتب اماتت آیه وتب اماتت و شیاطین 1,200,000 احتمال در همین یک آیه باشه. در خوندن ظاهری الفاظ قرآن از اون به الف لام میم تا اولایی که علا هدن من ربهم و اولایی که هم المفلحون بیش از 1,148,000,000 بله احتمال باشه در قرائت، در نحوه خوندن. فقط خوندن الا الذین یؤمنون، بله اون ا باشه اینجا، ا باشه اونجا، بله سکون باشه اونجا، تشدید باشه اونجا، بله این مبتدا باشه اون خبر باشه، این نمیدونم لفظ کلمه ها چیز ها اسم است، اونجا حرف است، اونجا فعل است، این فعل ماضیه، اون فعل چه هست، اینجا این فعل اینقدر اسم داره، اونجا اونقدر نمیدونم مفعول گرفته و و و و بخواهیم این احتمالات را و قرائات را، نحوه خوندن ها را، بله هی پشت سر هم انها احتمالات بیش از یک، بله 1,148,000,000 وجه میشه برای او فقط در خوندن معنا، بله در خوندن راه رفت. که اگر تمام مردم کره روی زمین وقت شبان روزیشون رو بذارن در این که بله این وجوه این چندین میلیون را بخواهن، بله نمیشه، فکر نمی کنیم که بشه مثلا الان که قرائات سبعه مثلا آمد، بله الان 7 قرائته که در بین ماها، در بین این 7 اون قرائت عاصم از 7 خیلی مشهور شده. ما الان یک نوع قرائت داریم دیگه، همه قرآن ها چاپی ها الان بر اساس همین این یک نوع قرائت الان چاپ شدن. اگر 1,148,000,000 وش باشه، یعنی 1,148,000,000 قرآنی چاپ بشه که در هر یکی از اینها از الف لام میم تا اولئک هم المفلحون به یک صورتی خونده بشه. بله این حالا این ظاهرشه. با این حال این ظاهر که اینه، حالا حق نیست که اونجا تو اون آیه سوره شریف 8 بفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، بله که اگه على جبل، اگر اون حقیقت قرآن بر کوههای عالم، کوه نه یعنی کوه دماوند، نه خیر، بر مل و صدرها، بر ابن عربی ها، بفرما بر انبیا در این نشأه طبیعت، اگر بر این کوههای آهنین هم بخواهد اون حقیقت خودش رو بله تنزل بده، اون حقیقت بیاد پایین، که همه رو متلاشی میکنه، اون کوها، حالا کوها جبال یک معنایش یعنی این کوههای ظاهری، اما در باطن علما راسخون در علم، اونهایی که در حکمت در علم قدم راسخی دارن، اینها رو میگوین کوه. بله اینها کوههای عالمن، اگر قرآن بخواد بر اونها نازل بشه بعد اونها متلاشی میشوند تا چه برسن به آحاد رعیت، تک تک افراد عمومی مردم و مثلا یه چند سال درس خونده، یه چند تا مطلب یاد گرفته. اونطور صورت قرآن، شیئیت قرآن به صورتشه، به حقیقتشه، شیئیت انسان به حقیقتشه، به صورتشه، شیئیت هر شیئی به صورتشه. خب شیئیت هر شیئی به صورتشه. اجازه بفرمایید که رد بشیم انشاءالله حرفای دیگری جلوتر. بله و این ابدان همه به صورت آستین روپوش بازو رو میمونن، بله همه روپوشن به هر حال، بله بدن مادی میاد روح رو میپوشانن، دیگران همه با این بدن مادی مشغول میشوند. در نشأه مثال همه با بدن مثالی مشغول میشوند، در نشأه عقل با بدن عقلی مشغول میشوند و با او حشر دارند. ای خدا آقای روح، نفس ناطقه، خودت رو چرا ظاهر نمیفرمایی؟ میفرمایم آخه من چجور خودم رو ظاهر کنم؟ ظاهر کردن ندارم که، من غیب محضم، غیب محضه. نمیشه خودش را اونجوری که خودش هست ظهور بدهد، بالاخره همینجوری که ظهور میدهد و هر کسی به یک نحوی از ظهورات او دارن پی به او میبرن. اسم اون حقیقت چیه؟ زبان گویا نیست. از اون چه خبر داریم؟ زبان گویا نیست. از اون صورت و شیئیت هر شیئی که به صورت اوست انسان چه اطلاعی داره؟ بله زبان که گویا نیست. حالا دیگه این اندازه اومدن لفظ درست کردن، گفتن صورت، خود این لفظ صورت هم یک نوع حجاب شده باز، این هم خودش یک نوع حجاب شده. خب تا انسان میرسد به حقیقت خودش، باز وقتی رسید به حق، حالا هر کسی که به کمون ذات غیب خودش که عالمه، برای اینکه خودش خودشه، تا انسان میرسد به حقیقت ذاتی خودش، اگر خود حقیقت ذاتی انسان هم نسبت به اون شیئیت او، اون صورت او که صورت و صور است، ذات اقدس اله را، حقیقت وجود صمدی را، حقیقت لایتناهی وجود را می‌فرمایید صورت و صور، همه اشیا دارای صورتن، دارای حقیقتن، اون یکی را حقیقت الحقایق می‌گویی، اون یکی را صورت و صور می‌گویی. پس باز اون متن وجودی هر شیئی که صورت اون شیء است که این ظهورات دارن اون صورت بله این شیء را نشون می‌دهن، خود متن وجود هر شیئی باز یک صورتی دارد که خود صورت این شیء قشر است و پوست است و حجاب است برای اون صورت خودش. ولذا جناب حافظ میگوید که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، خودت حجابتی، هیچ کس حجاب انسان نیست، خود انسان حجاب خودشه. چرا؟ برای اینکه میخواهد خودیت خودش را، خیشتن خودش را، اون تویی اصلی خودش را، اون واقعیت اصلی خودش را میخواهد اون رو بیابد، میبیند همین خودش نمیگذارد که خودش رو ببینه. اون خودیت هر خودی اوست، اون سر هر شیئی اوست، اون صورت هر صورتی اوست، منتها خود انسان حجاب می شود که نمی گذارد اون خودیت خودش رو ببینه، اون صورت خودش رو ببینه. خب پس خود انسان هم شده یک مرتبه بدن اون صورت، اینم شده پس یک مرتبه بدن اون صورت و صور که حق جان جهان است و جهان جمله بدن حق. اینا ببینی اینا اشعار، این که میگن ان من الشعر لحکمه، به این جناب حافظ، این بزرگان، اینها راه رفته بودن که دهنشون باز شده همینجور حق جان جهان است و جهان جمله بدن. کلمه بدن یعنی قشر، یعنی پوست، یعنی اونی که حجابه، و این خلق، و این خلق حجاب حقن. پس حق صورت خلق است، پس حق حقیقت هر شیئی است، پس حقیقت همه اشیا حق است. این یک. و این اشیا و این خلق بله بدن اویان، بدنن یعنی چی؟ یعنی حجاب اویان. حق جان جهان است و جهان جمله بدن، که سراسر این نشأه عالم ظاهری، باطنی، عالم ملکوت، عوالم وجودی همه میشوند خلق، و این خلقها بدنن، و همه اینها را یک جان است، یک حقیقت است، یک صورت است، یک واقعیت است، که اون یک صورت بله میشود جان اینها، اینها میشوند جمله مجموعاً بدن او. و اگر کسی میخواهد به اون حقیقت برسد، راهش این است که از ماسوا الله سفر کنند، از هر چرا که بدن است سفر کنن، از خود سفر کنن، از غیر او سفر کنن. بله همه این حق جان جهان است و جهان جمله بدن، که شیئیت این عالم به صورتشه و صورت تمام عوالم وجودی حق است. حالا اونی که عرض شد که حق خلق است و خلق حق است، منتها حد را بردار، حق را بگذار، انشاءالله به همین معنا خودش رو نشون میدهد از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه. همینطور که این ابدان میشوند حجاب حقیقت انسان و اون حقیقت خودش رو در این حجاب ها نشون میدهد، اون میشود صورت اینها. بله، این عالم هم بدن اون حقیقته، اون حقیقت خودش رو در این ابدان، در این مظاهر خودش رو ظهور داده که حق جان جهان، جهان جمله بدن. از باب من عرف نفسه فقد عرف ربه، ببین که روح با بدن چیه، به همین وزان حق با خلق را هم بیاب، بلکه از این شریفتر. والحمدلله رب العالمین.